سلام به همتون، خوش اومدید به جدیدترین ویدیو کانال تریپل ایندی که البته این ویدیو مربوط میشه به باکس آفیس اوارد، یعنی محتوای سینماییمون. من محمد حسین، علی رفیقم و امیر رضا و میکی رفیقم با هم اومدیم تا در رابطه با همه اطلاعاتی که از فیلم جدید کریستوفر نولان اومدن صحبت کنیم. امیر رضا سریع سلام کن.
سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم ببینیم فیلم جدید کریستوفر نولان از چه قراره. علی،
منم به خودتون یعنی به محمد حسین و امیررضا و همه بچه‌ای که دارن بهمون گوش میدن افتخار دادن بهمون گوش میدن سلام میکنم. شب و روزتون بخیر باشه. بریم ببینیم چه خبره.
خب، اولین چیزی که ما در رابطه با این فیلم از قبل میدونستیم این بود که فیلم قراره پخش کنندش استودیو یونیورسال باشه، به خاطر اتفاقاتی که سر بحث های کریستوفر نولان با وارنر افتاده و اینها قرار شد که سازنده این فیلم استودیو یونیورسال باشه، که خب خیلی اتفاق بزرگه به خاطر اینکه 19 سال کریستوفر نولان با وارنر کار کرده بود، از زمان فیلم اینسامنیا که بعدش شد بتمن، بعد از بتمن ما فیلم پرستیج رو داشتیم، بعد دوباره دارک نایت رو داشتیم، بعد اینسپشن رو داشتیم، اینترستلار رو داشتیم، که البته اینترستلار پروژه مشترک بود چون فیلمنامه اصلی دست پارامونت بود و انقدر نولان وارنر رو دوست داشت یه جوری وارنر رو اومد دخیل کرد تو اون پروژه. اما خب اون دوران گذشت و دانکرک ساخته شد، تنت ساخته شد. اما یه کار خیلی بدی که وارنر کرد این بود که اومد در سال 2021 میلادی تمام فیلم‌هاشو به شکل آنلاین همزمان با اکران پخش کرد. این کارو استودیوهای دیگه هم کردن، ولی مثلا یونیورسال استودیویی بود که برای هر کدوم از این فیلم‌ها هم تونست خیلی خوب قراردادها رو به‌روزرسانی کنه که هیچ خیانتی به هیچ قراردادی نکرده باشه، و هم این که تونست فراتر از یه مقدار انتظارات کلی ظاهر بشه و مثلا یه سری فیلم‌ها رو هم کاملا اکران کنه، مثل فیلم F9 که خب فروش خیلی قابل توجهی هم داشت، هنوزم که هنوز هیچ فیلم هالیوودی نیست که اونقدر فروخته باشه. همه اینا باعث شدن که وقتی استودیوهای مختلف داشتن با هم می‌جنگیدن بر سر گرفتن فیلم جدید نولان، از نتفلیکس گفته بود حاضر هر کاری بکنه تا فیلم جدید نولان رو بگیره، تا وارنر که میخواست دوباره راضیش کنه و یک کاری کنه ببخشتش، تا پارامون، تا ام جی ام و همه و همه. حالا دونه دونه اینا به دلایل مختلف از پروژه جدا شدن تا اینکه آخر یونیورسال برد. دلیلش این بود که اول از همه اپل پولش رو داشت، یعنی پول تامین بودجه پروژه طبیعتا برای اپل پشمک بود، همینطور پول تبلیغاتش و همه چیزهای دیگرش. اما با مدت زمان اکرانی که نولان میخواست نمیتونست کنار بیاد. از اون طرف وارنر هم دیگه اکرانشو بسته رو 45 روز، امکان نداشت بیشتر از اون بپذیره. دوباره از اون طرف ما چیز رو میبینیم، استودیوی پارامونت رو میبینیم که داشت قبول میکرد، ولی بعدش گفتش که نه دیگه، ما اصلا کلا ساختارمون بیشتر داره میره سمت استریمینگ و اینجور حرفا. سونی پیکچرز آخرین لحظه توی بحث ها بود، حضور داشت، اما آخرش اون یونیورسال بود که برد. چرا؟ چون دانا لنگلی قبل از اینکه، یعنی رئیس هیئت مدیره یونیورسال قبل از اینکه شرایط نولان رو بشنوه گفت باهاشون موافقه، یعنی انقدر می‌خواست باهاش کار کنه. وقتی اونم وقتی این میزان از احترام رو از طرف این آدم دید طبیعتاً راضی شد که برای اونها فیلم رو بسازه. اتفاقات خیلی زیادی در این رابطه افتادن و خب خیلی بزرگی که الان یونیورسال هم سازنده فیلمه هم پخش کننده فیلمه. تهیه کنندگان اصلا مثل همیشه اما توماس و خود کریستوفر نولان هستن. اما توماس همسر نولانه که سالها باهاش همکاری می‌کنه در مقام تهیه کننده، و چارلز روون هم که قبلا با نولان فکر کنم در دارک نایت همکاری داشته باز اینجا هم تهیه کننده خواهد بود. اینا اطلاعات کلی بوده که ما در تو با پخش کننده و اینا میدونستیم. از طرفی هم فیلم کم خرج ترین اثر کریستوفر نولان از زمان فیلم پرستیژه، که حالا مثلا کم خرج برای کارگردان دیگه میشه 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار، برای نولان میشه 100 میلیون دلار. انقدر که مثلا دیگه، چون تنت که 200 میلیون دلار بود، دانکرک فکر کنم 150 میلیون دلار بود، دی دارک نایت رایسز که 250 میلیون دلار بود، اینترستلار 170 میلیون دلار بود، اینسپشن فکر میکنم 160 میلیون دلار بود. بر همین 100 میلیون دلار میشه کوچکترین بودجه که گرفته در سالهای اخیر. دلیلش هم اینه که پروژه تمش بزرگ سالانه است، بیشتر یه درام بایوپیکه. همه این چیزایی که گفتم رو داشته باشین. حالا فقط میخوام اسمش رو بهتون بگم. اسم فیلم هست اوپنهایمر. فیلم اوپنهایمر قرار در سال 2023 میلادی، در تابستان سال 2023 میلادی، آخر تیر به وقت ما 21 جولای که میشه سیه تیر فکر کنم، اکران بشه. 100 روز در سینماها خواهد بود، در حالی که همه استودیوهای دیگه به صورت کامل اکران ها رو کردن 45 روزه یا حتی کوتاه‌تر. 100 روز بدون پخش آنلاین و اینا تو سینماها خواهد بود. این شرایط خیلی خاصیه که یونیورسال به خاطر نولان پذیرفته، و یونیورسال هم گفته که این شرایطی نیست که مثلا انتظار داشته باشیم ما برای بقیه فیلممون هم رعایت کنیم، بلکه شرایط خاصیه که فقط به خاطر کریستوفر نولان به اون تن بدیم. نظر شما در رابطه با این کل چیزایی که گفتم چیه؟ اول امیر رضا تو بگو.
اول از همه که خب ما دیگه همه میدونن جایگاه کریستوفر نولان تو بلاکباستر سازی و اصلا هویت سینمای امروزی و مدرن چیه. حالا جدا از اینکه ممکنه یه سری فیلماشو دوست نداشته باشن، یه سری بگن که مثلا چقدر تعریف بیش از حد میشه، اینا همه میدونن که چه تأثیری گذاشته هر فیلمش با هر به قول معروف بازه زمانی که اومده رفته، از مثلا ممنتو، بد پرستیج، بعد فیلم دیگه از سگانه شوبل تاریک، اینا کلن شاید به قول معروف الان نامبر وان کارگردان هالیوودی باشه. حالا ممکنه بعضی ها یه چیز دیگه بگم، خب نظر شخصی. به هر حال اهمیت کریستوفر نولان برای کل جهان و به خصوص مخاطب ایرانی اصلا انکار ناپذیره، و هر فیلمی که بیاد کلی طرفدار داره، کلی میشنن نگاه میکنن، حتی اگه مخالفم داشته باشه کلی نگاه میکنن، چون اهمیت داره، چون به قول معروف اون دیفاینینگ جن دیفاینینگ، یعنی اون ژان رو باز تعریف میکنه، اون از نو میسازه، میکوبونه اینا. حالا کلن فیلم تاریخی مثلا دانکرک رو ساخته بود، اون به شکل بایوپیک نبود، مثلا بیوگرافی نبود، ولی این که میخواد متمرکز بشه روی یک شخصیت، حداقل چیزی که الان میدونیم روی رابرت اوپنهایمر، جولیوس رابرت اوپنهایمر، پدر بمب هسته‌ای، این میتونه یه چیز جدید باشه برای خود نولان، یه تجربه جدیده، و همین که برای مخاطبش که بیاد مثلا استریت دریون بشه روی یک کاراکتر مشخص که شاید مثلا خیلی ها نمیشناسن، اون فقط فکر میکنیم مثلا آلبرت اینشتین یا سایر دانشمند روی انرژی هستی اینا نقش داشتن. به هر حال این موضوع جالبیه، دست نخورده است، به نظر بکر میاد، ببینیم چی میشه.
علی شما نظر تو بگو.
ببین اون اول بس که درباره وارنر و اینا رو صحبت کردیم، من همون اول واقعا وارنر تا این چند سال که نه، یه مدتیه که خیلی زده تو خاکی، و سر نولان هم دیگه بزرگترین ال ممکن رو دریافت کرد دیگه، واقعا خیلی ضعیف بودن این مدت، اول که اسنایدر رو از دست دادن تو سینماشون، بعدش نولان رو از دست دادن نولان واقعا بزرگترین چی میگن بزرگترین باختی بود که تیه چند سال اخیر میتونست برای سینمای بردن وارن اتفاق بیفته، و این شرایطی هم که این یونیورسال الان برای نولان قراره به اختصاصی نولان در نظر بگیره، خوب نشون میده که چقدر این قرار داده، چقدر این تعامله بزرگه، چقدر واقعا بیگ دیله. و دوره خود فیلم گفتی تیره همین سالی که داره میاد، یعنی تیره 1401 اکران میشه،
1402 2023 اکران میشه، تازه از چند ماه دیگه، یعنی از اوایل سال 2022 فیلم برداری شروع میشه.
و دوره فیلم هم که درامه، مثلا چند سال اخیر همش نولانو با اکشنهای جاسوسی محور میدیدیم، آثارش بر این محوریت ساخته میشد، این خب این خیلی چیز جدیدیه دیگه که یه درام شخصیت محور ببینیم ازش. و اوپنهایمر هم خیلی موضوع جالبی انتخاب کرده، یکی از مؤلفه‌های جالبی خیلی دوستان ببینم، دیشب هم صحبت کردیم اینه که ببینم آلبرت اینشتین چجوری میاد تو قضیه و مثلا کی قرار نقش بازی کنه، چون واقعا اینشتین خیلی نقش اساسی داشته تو همین شکل گیری بمب اتم دیگه، اون سیستم اون فرمول نسبیت و اون چیزی که سر بمب اتم از فرمول نسبیتش کشیدن بیرون و به همینجوری ابراز پشیمونی نام کرد. خیلی دوستان ببینم کی قراره نقش اینشتین رو بازی کنه تو فیلم، و
مایکل کین لاو
واقعا نمیشه صرف کرد. واقعا جالب میشه.
خب حالا که این رو گفتیم، من میخوام یه سری اطلاعات جالب تر بهتون بدم و ازتون ریاکشن بگیرم برای این ماجراها. اول اینکه بازیگر نقش اصلی فیلم مشخص شد، کیلین مورفی که با سریال پیکی بلایندرز، فیلم اینسپشن، فیلم دارک نایت، در حقیقت فیلم بتمن بیگینز و فکر کنم دارک رایزز و صد البته فیلم دانکرک شناخته میشه و کلن با نولان همکاری داشته، برای یه جورایی میشه گفت برای اولین بار تونست تو فیلم یه فیلمساز بزرگ نقش اصلی بگیره. یعنی همیشه نقشای فرعی موفقی بوده، ولی اینکه لیترالی بشه نقش اصلی اصلی کمتر براش اتفاق افتاده. و خب آکادمی علوم و هنرهای سینما هم با توجه به سلایق مشخصی که داره یه سری فیلم‌ها از دور داد میزنن که شانس دارن و قطعا فیلمی در رابطه با جولیوس رابرت اوپنهایمر و اتفاقات جنگ جهانی دوم و اینا غیر ممکنه که توجه اعضای آکادمی رو نتونه جلب کنه. برای همین شاید مثلا برای اولین بار کیلیان مورفی بتونه یه نامزدی عجیب غریب بگیره، شاید حتی یه جوایز بزرگی ببره. خیلی برای چیز بزرگیه و خب دیدم خیلی هم دیشب خوشحال بودن در توییتر، خیلی ها میگفتن بر اساس دستور پیکی بلایندرز این اتفاق افتاده و اینا. علی تو که پیکی بلایندرز هم میدونم دیدی و کلا کیلیان مورفی رو خوشحال می‌کنی، نظرت چیه در رابطه با انتخاب شدنش برای نقش اوپنهایمر؟
من واقعا خیلی خوشحال شدم. کیلیان مورفی همیشه تو فیلم‌های نولان هم چیز چی میگن اینجوری بگم که مثلا همیشه یه نقش محوری داشته تو اسکلت فیلم‌های نولان. حالا الان که رو ست قرار گرفته نقش اول شده، خیلی خوشحال شدم تو خبر دیدم. کلا تام هاردی و کیلیان مورفی خیلی با فیلم‌های نولان قشنگ خیلی برای عموم شناخته شدن و اینکه حالا دارن نقش اصلی میشن، الان دارن ستاره میشن خیلی بیشتر از قبل، این خیلی لذت بخش برای من. خیلی حال کردم واقعا از اینکه قرار نقش اصلی بازی کنه و نقش اوپنهایمر رو قرار بازی کنه، خیلی جذابه، خیلی خوشحال شدم.
امیررضا شما چی؟
لیمورفی مثلا یه مثلا حالت دوست و رفیق قدیمی نولان داره، از سال 2005 بتمن بیگینز اومد، اسکرکرو رو اینا، بعد اینسپشن یه شخصیتی بود که مثلا همه اون شخصیت رو پیوند میزد و اگر حالا تماشا کرده باشن میدونن که به قول معروف اون حسه اصلی فیلمه. یا سایر فیلم هایی که مثلا بازی کرده، دانکرک که اونجا هم خیلی نقش اساسی داشت، نیمه نصف یعنی تا نیمی از فیلم اینا، اینجا حالا اومده شخصیت اصلی شده، چون اکثر مردم خود کلیان مورفی رو در جایگاه اصلی با اون پیکی بلایندرز و تامس شلبی میشناسن. حالا اگه این نقش متفاوت رو بتونه در بیاره که مشخص در میاره، چون سالها با نولان کار کرده، نولان قشنگ میدونه که با بازیگراش باید چطور رفتار کنه، چطور اون نقششون رو از آن خودشون بکنن، خیلی جالب به نظر میرسه. به قول خودت میتونه حتی مثلا نامزدی اسکار بگیره، گلدن گلوب، و حتی برنده بشه مثلا اینجوری. خلاصه که هیجان انگیزه. بعد ببینیم که سایه بازیگرا چیان. من خودم حدس دیگه، حدس که نه، هر جا نولان بره پشتش مایکل کینو میکشونه پشتش. آره، بس به قول علی ممکنه مثلا یه درصد آلبرت اینشتین و مایکل کین بازی کنه. حتی عجیب به نظر میرسه، حالا بعد ببینیم دیگه.
بس داره که چقدر اون شخصیت نقش داره تو قصه، میدونی مثلا شاید اگه آلبرت اینشتین 4 دقیقه تو فیلمه، آره ممکن، ولی مثلا اگه قرار 30 دقیقه باشه نه نمیدونم.
یه فیلمی که مثلا گفتن دلهره آور و مثلا تریلر و اپیک و
دراماتیک اینا صحبت میکنم در تو جزئیاتی که گفتن،
بعد ببینیم که آره ادامه بدیم.
بریم سراغ توصیف. البته بذار اول تیم سازنده رو کامل بشناسیم. نویسنده فیلم نامه که طبیعتاً خود کریستوفر نولانه، کارگردانش خود کریستوفر نولانه، تهیه کنندگان هم گفتم که یکیشون چارلز روبن از اتلاس اینترتینمنت، یکیشون اما توماس، یکیشون خود نولان. برای از سال 2012 به این بر، یعنی از دارک نایت رایزز به این بر، نولان فیلم اقتباسی نساخته بود، همه فیلماش اوریجینال بودن، ولی اینجا بالاخره فیلم اقتباسی دوباره داره میسازه. فیلم بر اساس کتابی ساخته میشه با نام American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. پرومتئوس آمریکایی، پیروزی و تراژدی و فاجعه J. Robert Oppenheimer. این فیلم، یعنی این کتاب در حقیقت سال 2005 میلادی جایزه پولیتزر رو دریافت کرد که خیلی جایزه مهم و بزرگی در دنیای ادبیات و روزنامه‌نگاری و خیلی هم مسئله طرح و اینا رو بررسی میکنه. از قضا دو تا نویسنده داشته این کتاب، یکی به اسم کایبرت و یکی هم به اسم مارتین جی شروین، که این آقای مارتین جی شروین همین چند روز پیش از دنیا رفت، یعنی چند روز قبل از اعلام ساخت این فیلم و اسم این از دنیا رفت. و مسئله خیلی حساسیه. این توصیفی که استودیو یونیورسال برای پروژه کرده خیلی بر من عجیبه. میگه یک اثر دلهوراور حماسی که مخاطب را به درون پارادوکس استرسا یا نگران کننده کارهای مردی پر شده از معما پرتاب میکند. یعنی داره به اصطلاح جی رابرت اوپنهایمر رو یک آدم پر شده از معما معرفی میکنه. شخصی که برای نجات جهان باید ریسک نابود کردن آن را به جان بخرد. خیلی توصیف سنگینیه دیگه، چون واقعا هم همین بود دیگه. چون جنگ جهانی دوم تموم نمیشد، قرار بود به کجا کشیده بشه. و در این حال اسم کتاب هم هست که پیروزی و فاجعه، یعنی خب آره باعث شد که جنگ جهانی دوم پایان برسه. و در این حال تو میبینی که چند نفر با بمبای اتم کشته شدن، چه سلاخی صورت گرفت، هنوز که هنوز اثرش مونده تو هیروشیما، ناکازاکی ژاپن. و اصلا چه چیز وحشتناکی بود این بمب اتم. و خب نولان هم هیچ چیزی رو مثل بقیه نمیسازه. مثلا هر کسی دیگه فیلم درام این مدلی بسازه میذاره دم نوامبر رو اینا اکرام میکنه که چی بهش میگن بیشتر توجه آکادمی رو بگیره برای اسکار و اینا، ولی نولان فیلمش رو جولای میذاره، یعنی داره به مخاطبش میگه که این بلاکباستره، یعنی هرچی هست باز تهش تجربه حماسی و بزرگیه که میخوای بیاید ببینی. و اینجا هم از واژه اپیک استفاده شده، از تریلر استفاده شده، اینا همشون ما رو به یاد ژانرهای مختلفی میندازن که خب نولان همیشه توشون مسلط بوده. و خب راست هم میگه، خیلی پارادوکس داره این آدم. یعنی این آدمی که نمیدونم دیدین اون ویدیو معروف اوپنهایمر رو یا نه، اوپنهایمر یه ویدیو معروفی داره که دقیقاً چند ثانیه بعد از آزمایش موفق بمب اتم ضبط شده، بعد به یک طرز ترسناکی میگه که فهمیدم که الان من تبدیل شدم به مرگ، نابود کننده دنیاها. Now I have became death, the destroyer of the worlds. داره از مهابهاراتا فکر کنم نقل قول میکنه، یا یک کتاب هندی خاصه دیگه. و خیلی سخته چنین شخصیتی رو به تصویر کشیدن و یه طرف به قاضی نرفتن دیگه. یعنی تو میخوای جنایتکار جنگیش معرفی کنی یا میخوای ناجی دنیا معرفیش کنی. بعد خیلی هم اطلاعات از زندگی شخصیش اونقدر بیرون درز نکرده، مخصوصا برای مخاطب امروز که اصلا نمیشناستش. و همه اینا باعث میشن که خب خیلی موضوع جالبی باشه. علی، نظر تو در رابطه با رفتن نولان به سمت اقتباس چنین داستان واقعی نگران کننده و پیچیده و قطعا بحث برانگیز چیه؟ چون مثلا خب تو باید به این فکر کنی که آیا مخاطب ژاپنی این فیلم رو میبینه و احساس میکنه که اینا به نفع اوپنهایمر حرف زدن، یا برعکس، یا چطور میشه اون تعادل رو ایجاد کرد؟ و کارنامه نولان به نظر تو نشون میده که میتونه این تعادل رو ایجاد کنه؟
اوه راست، یا خیلی چیز جالبی اشاره کردی. واقعا واکنش تماشاگر مثلا ژاپنی چی میتونه باشه به این فیلم؟
چون میدونی که ژاپنی‌ها خیلی عاشق نولان هم هستن. مثلا تنت فوق‌العاده بود عمل کرده مالیش تو ژاپن.
دقیقا. واقعا نمیدونم. واقعا بستگی داره چه روی کردی و میخواد داشته باشه نولان. با توجه به شناختی که نولان داریم واقعا آدمی نیستش که بخواد درگیر مثلا چه میدونم این جهتگیری های خاص سیاسی بشه. چیزایی که ازش دیدیم همیشه اون چی میگن یه دیدگاه کاملا متعادل و بر اساس واقعیتی رو ازش دیدیم تا الان. و واقعا دوستم ببینم که چجوری میشه قضیه. این که گفتید فیلم چیزه، اون توضیحش رو که خوندید دوره این که اپیکه و این که خیلی تریلر هیجانیه، قشنگ اون ترسیم کننده همون یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سینمای نولان که تعلیق ایجاد کردن است. قشنگ یاد چیز افتادم، یاد اون صحنه تو کشتی که تو دارک نایت می‌خواستن بمبو بترکونن، یا کل دانکر که اصلا سراسر تعلیق بود، همش یاد اون افتادم. بعد الان گفتم چقدر این فیلم میتونه یه داستان پر تعلیق و پر استرس نولانیه به تمام عیاری میتونه بشه، چون واقعا این قضیه ساخت بمب اتم و حالا چه تأثیرات مخرب روحی که این قضیه میتونه روی اوپنهایمر بذاره، یا از اون صد مثلا براش میتونه جایزه نوبل و اینجور چیزا بیاره، خیلی یه قصه یه درام خیلی باحالی میشه از توش در آورد. از منظر سیاسی و اینا هم خیلی هیجان انگیز از اون سمت هم که ببینیم نولان میخواد چه دیدگاهی رو به نمایش بذاره، ولی فکر نکنم مثلا بخواد درگیر این داستانا بشه، مثلا بخواد به نفع یه دیدگاه خاص سیاسی فیلم رو بسازه. فکر کنم یه قضیه کاملا متعادل و اوکی رو نمایش بده، واقعیت رو نشون بده. من چه این انتظاری دارم ازش.
ببین قبل اینکه حالا نظر امیرزان رو تو بپرسم، اسم این کتابه هست پرومتئوس آمریکایی دیگه، همین منبع اقتباسش دارم میاد. و یه چیزی که در رابطه با پرومتئوس باید بدونین این بود که پرومتئوس آتش رو دزدید، یعنی در استرشانسی یونان آتش رو دزدید داد به در حقیقت انسان‌ها، و به خاطر همین انسان‌ها کلی پیشرفت کردن و مثلا برخلاف خواسته زئوس که نمی‌خواست آتش رو بده به انسان‌ها، پرومتئوس رو بهشون داد و این خیلی مثلا زندگی انسان‌ها رو پیشرفت داد، انسان‌ها پیشرفتن فلان. بعد زئوس این رو به یک جایی بست، هر روز یه عقاب میومد جگرش رو می‌خورد، جگر پرومتئوس رو، و دوباره شب دوباره اون جگر به دنیا، یه عذاب ابدی بود دیگه. و خیلی هم به این فکر میکردی خب حالا مثلا کلی آدم ها با این پیشرفت کردن و در این حال کلی از جاها رو به آتش کشیدن و اینها، یعنی خیلی به نظرم اسم خود کتاب هم خفن، پرومتئوس آمریکایی، پیروزی و فاجعه جی رابرت اوپنهایمر. امیر، از نظر تو در رابطه با این موضوع بحث برانگیز و خاص انتخاب شده برای فیلم چیه؟
خب محمد حسین، قبل از اینکه اصلا اون رو داشته قول معروف خلاصه داستان اون چیزی که یونیورسال به ما ارائه داده دارم میخوندی، من ناخودآگاه یاد ایمیتیشن گیم افتادم 2014. قصه آلن تورینگ، اولین مخترع کامپیوتر جهان که کد انیگمای نازی ها رو میشکنه و اینا، بعد از اینکه مثلا جنگ پیروز میشه انگلستان و اینا. گفتم این وسط یه پیشنهاد فیلم باشه اگه برای افرادی که ندیدن،
خیلی قشنگه،
فیلم ایمیتیشن گیم عالیه. من یاد اون انداخت، چون اون قسمتی که پارادوکس شخصیتی و اون پیچش های اینا. خلاصه این که حالا در مورد خود فیلم اوپنهایمر، کلا فیلم های نولان، اون چیزی که ما دیدیم این همه سال، فیلم های مثل پرستیج یا The Dark Knight، این هایی که شخصیت محور، اینجایی که مثلا دوتا محور شخصیتی مثلا دارک و روشنایی و مثلا میاد بیان میکنه، ولی آخرش معلوم میشه که یه قهرمان باید مثلا زیر سایه تاریکی بمونه، مثلا همون پایان بندی The Dark Knight، قهرمانی که مثلا لایقش نیستیم، یا اینجور مسائل اخلاقی که همیشه نولان بهش میپردازه. برای همین نتیجه گیری من اینه که نولان قرار نیست که مثلا یک موضوع، یک داستان سیاسی رو بیاد روایت کنه، بیشتر میخواد اون بازتاب شخصیتی، مثل همون خلاصی که اون پارادوکس شخصیتی، اون باری که میخواد اوپنهایمر به دوش بکشه، اون حس عذاب وجدانی که داره، یا اون مسیری که طی میکنه و بعد مثلا دور میزن اینا. ولی میدونین چیه، همیشه تو این خلاصه داستان نولان ما همیشه اول یه تصوری داریم، بعدش تبدیل به یه چیز دیگه میشه، چون به قول معروف انقدر اون پکیجه هیچ وقت آشکار نیست، همیشه یه چیز سربسته است. یعنی تا تو نبینی، تا اون ثانیه آخر فیلم نرسی، یا مثلا اشک تو در نیاره، یا مثلا تا مثلا عمق داستان نری، تو نمیتونی ببینی اون پکیجی که مثلا از فیلم میخواد به ما بده چیه. ولی چیزی که از نولان میدونیم، قراره یه داستان شخصی تر باشه، اما با پیچش های داستانی که حالا میخواد با خود شخصیت ذهن شخصیت و اینا به قول من به چالش بکشونه مخاطبش رو. آره مهمش.
خب به نظرم خیلی روزه خفنی دادی. منم حالا یه چیزی میخوام بگم. ببین ما باید برای شناخت اینکه این آدم میخواد با فیلم جدید چیکار کنه یه خورده عقب نگاه کنه. این آدم فیلم جنگی ساخته خب و نولان آمریکایی نیست، نولان بریتانیاییه. در نتیجه قطعا تو فیلم دانکرک اگر میخواست مثلا طرفداری کنه و نمیدونم جنبه سیاسی بگیره، باید تو دانکرک کاملا این کارو میکرد. خب بعد تو دانکرک رو میبینی و اونجا اصلا آلمان ها رو نشون نمیده، یعنی اصلا ماجرا در رابطه با این نیست که مثلا انگلیس ها خوبن آلمان ها بدن. داره میگه کلا این جنگ چه کثافتی بوده و چجوری تبدیل به یه تلاش وحشتناکی برای بقا شده. میدونی چی میگم؟ ما اونجا یه آلمانی رو نمیبینیم، یه نازی رو نمیبینیم، بخلاف تمام فیلم های جنگی دیگه که من دیدم در رابطه با جنگ جهانی دوم، هیچ موجود پلید عصبی رو نمیبینیم. صرفا آخر آخرش هم که میان تام هاردی رو میگیرن میبرن، بازم چهره اونا رو مات کرده، نمیذاره مثلا قیافه ای ببینی، چون اصلا ماجراش
از پشت
نیست. آره ماجراش این نیست که تو داری با اونا میجنگی و اونا دارن با تو میجنگه. داره میگه یه سری مثلا نوجوان اونجا بودن داشتن تو قایق از ترس تیر خوردن جیغ میزدن، یا مثلا یه سرباز فرانسوی لباس انگلیسی‌ها رو میپوشید که بتونست باهاشون فرار کنه. چه فرقی با هم دارن؟ جفتشون می‌خواستن زنده بمونن دیگه، همش تلاش برای بقا بود دیگه. و میگم وقتی طرف تو فیلم بریتانیایی که قشنگ مربوط به کشور خودشه، دانکرک یه چیزیه که نولان احتمالا بچگی باباش صد بار براش تعریف کرده، میدونی چی میگم؟ وقتی تو اونجا تو نمیای سیاسی بشی، جهتگیر بشی دیگه، در رابطه با یه آدم آمریکایی که کلا خب اصلا بخش جبهه جنگیشون با هم فرق میکرده، نمیای خیلی به نظرم گندشو در بیاری. به نظرم میدونی داری چی کار میکنی. این کتابه هم با یک طرفه به قاضی رفتن جایزه به اون عظمت رو نبرده، یعنی کاملا سعی کرده وفادار به واقعیت و اینا باشه و خب خیلی جالبه برای من. این قیافه کیلیان مورفی هم دقت کنی انصافا شبیه به اوپنهایمر توی یه سری از تصاویر به طرز عجیبی. من تا قبل این قضیه بهش دقت نکرده بودم ولی واقعا یه شباهت خوبی داره چهرش. میخوام
این نسخه جوان‌ترش.
آره دقیقاً عکسای جوونی اوپنهایمر رو اینا هم کنیم بیشتر به کلیم شبیه اینه. قطعا برای مثلا پی کردنش و اینا باید یه حرکتایی بزنن که میزنن دیگه. مثلا مثلا کلیم مورفی چند سالش هست ولی میدونم تو ایران خیلی طرفدار داره کلیم مورفی. خیلی هم هیتر داره البته. مثلا هر آدم پر طرفدار دیگه.
آره واقعا هیتر داره.
آره بابا من دیدم یه بار یکی گفته مثلا اینا 10 تا فیلم برتر چی اسمش 10 تا فیلم برتر
45 سالشه
ایشون هستن. واقعا چه خوب مونده. و یکی نوشته بود که بابا حالا 10 تا فیلم برتر چیه؟ تو مثلا پیکی بلایندر سیگار کشید، چند تا نقش علکی هم تو فیلم های نولان داشتی. آره یعنی هیتر
سر پیکی بلایندرز دیگه. اون طرفدارایی که دارم مثلا میگن یارو بچه 12 ساله رفته عکس تامس شلبی رو گذاشته سر همون، هی خیلی بهش هیت میشه.
کلا آره پیکی بلایندرز خیلی هیت.
آره از این داستانای هاشی. آره. حالا برگردیم به اون چیز، من اینو اضافه کنم بعد بریم ادامه داستان. کلن حالا داشتیم میگفتیم خودت هم اضافه کردی، نولان حالا جدا از اینکه تعادل میخواد ایجاد کنه، تصمیم ها و عواقب هر تصمیمی رو همیشه تو فیلماش نشون داده دیگه. آخریش مثلا تنت بود دیگه، مثلا اگه جهان رو نابود کنی اون آیندگان چه چیزی برای از دست دادن دارن، چه چیزی برای به دست آوردن دارن. اون نجات جهانه، حالا جدا از اون مفاهیم نجات جهان و مثلا انسان دوستی و این حرفا، اینکه هر تصمیمی که میگیریم دقیقا به چه عواقبی ختم میشه. اگه مثلا من فلان شخص رو مثلا بیام بهش فلان حرف رو بزنم، فلان مثلا پشتش برم یه حرف دروغ بزنم، برم بکشم، مثال میزنم مثلا یه کاراکتر، چه عواقبی توی زندگی من و زندگی اجتماعی داره. و دقیقا نولان همیشه همین کاری کرده، یک تصمیم میگیری، تعلیق برای مخاطب به وجود میاری و در نهایت عواقبش رو میبینی، آب سرد روی بدن مخاطبت میریزی. حالا باید ببینیم که اوپنهایمر دقیقا چی میشه.
خب حالا میخوام بهتون بگم که اعضای اصلی تیم تولید فیلم چیان. سه تاشون مشخص شدن، سه تاشون کانالان قراردادشون رو بستن الان. یکیشون خب تدوینگره که خیلی فکر میکردن لی اسمیت برمیگرده ولی لی اسمیت بر نگشت. منم مطمئن بودم لی اسمیت بر نمیگرده راستش. با جنیفر لیم دوباره کار کرده نولان برای این فیلم اوپنهایمر. جنیفر لیم کسیه که تننت رو ادیت کرد. من از کجا میدونستم که بر نمیگرده به لی اسمیت و از جنیفر لیم استفاده میکنه؟ نولان وقتی والی فیستر اگه اسمش درست یادم باشه بعد The Dark Knight Rises جدا شد از نولان دیگه برنگشت به فیلم برداریش، یعنی وقتی که تغییر داد فیلم بردارشو دیگه برنگشت به عقب، خیلی تو این تصمیماتش محکمه که مثلا احساس میکنه وارد یه دوران جدیدی از کارش میخواد بشه و خب واقعا هم تاثیرش رو میبینید، تاثیر آهنگساز جدید، تاثیر فیلمبردار جدید، تاثیر تدوینگر جدید. و یه جمله‌ای داشت تو مصاحبه با مجله آیریش تایمز فکر میکنم در رابطه با جنیفر لیم که گفت هیچ ادیتور زنده دیگه ای وجود نداشت که بتونه تنتو تدوین کنه به جز جنیفر لیم. یعنی اینجوری وقتی تو یکی از همکاراتو ستایش میکنی معلومه که خب شدیداً راضی ازش، و جنیفر لیم هم خیلی آدم با تجربه ایه، مخصوصا به خاطر کاری که رو فیلم‌های نوابانباک کرد به عنوان مثلا ادیتور مستقل تو فیلم‌های مستقل، تو فیلم هردیتری که خیلی ترسناک بود ادیتش فوق‌العاده بود، مثلا تو تنتی تو اصلا ببین فیلم برای اصلا کاری ندارم به نظر شما تنت چه جور فیلمیه، یعنی شما دو تا رو که می‌دونم دوستان شنونده رو دارم، اگه مثلا به نظر تو آشغال هم اوکیه ولی نمی‌تونی انکار کنی که فیلم برداری و تدوین اون فیلم قشنگ در یک سطح تازه‌ای از جنونه، چون این که این داره میره جلو جهان داره میاد عقب، بعد اصلا اینو در جهات مختلف حرکت میکنن، این اصلا ما میبینیم نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته. خب بعد حالا فکر کن یه نفر باید اینو انقدر کامل ویژن کارگران رو بفهمه که پیادش کنه، دیوانواره. در نتیجه خب کسی که تونسته این کار رو بر نولان انجام بده یعنی جنیفر لیم که خیلی هم نولان ستایشش کرد و از معدود تدوینگرهای زن هالیوود هم هست جایی که میدونم، خب برمیگرده، طبیعیه که برگرده و خیلی هم چیز خفنیه که برگرده. فیلم بردار که فیلم بردار هم دوباره همون کسی که از اینترستلار با نولان کار کرده، هویتمن هویتما یک جمله خیلی معروفی داره که میگه من تا 40 سالگی تو اتاقم نشسته بودم سیگار میکشیدم و الان دارم با کریستوفر نولان فیلم میسازم، و خیلی هم آدم بزرگی شده، یعنی الان خیلی از کارگرهای مختلف درخواست کار باشه دارن، تو ادسترا مثلا با بقیه کار کرد، سم مندس توی فیلماش میخواست باش کار کنه و توی یکی هم کار کرد فکر کنم تا جایی که یادمه، کلن خیلی خیلی فیلم ساز یه فیلم بردار توانمندیه، فارغ از این که دوربین رو میفهمه، کار باهاش رو میفهمه، نولان یه جنون خاصی داره تو استفاده از دوربین و اونم اینه که خیلی میخواد از دوربین مستقیم استفاده کنه، یعنی مثلا وقتی که یه سیکه از دانکرک در رابطه با یه هواپیماییه که سقوط کرده تو آب، اینا با هم میرن تو آب و مثلا این باید یه راهی پیدا میکرد که آیمکس رو بذاره روی هواپیمایی سقوط کرده تو آب و مثلا آیمکس رو بگیره رو شونش، بعد آیمکس خیلی خیلی دوربین سنگینیه اگه در جریان نیستید، دیوونواره که یه نفر آیمکس رو بگیره رو شونش، کمتر کسی این کار اصلا از لحاظ فیزیکی توانش رو داره که انجام بده و به همین خاطر خب خیلی خیلی طرفدار پیدا کرده در جایگاه خودش و نولان هم خیلی باش حال میکنه به عنوان کسی که تو فیلم برداری جسوره واقعا و به آیمکس همونقدر احترام میذاره که نولان میذاره. الان در رابطه با این فیلم هم ما میدونیم که قرار نولان دوباره از دوربین آیمکس استفاده کنه و یه تفاوت خیلی مهمی که تو استفاده آیمکس از نولان هست با کارگردان‌های دیگه اینه که شما خیلی از فیلم‌ها مثل دیون و دنی ویلنوو می‌بینین که نوشته فیلم فور آیمکس، وقتی میگه فیلم فور آیمکس یعنی اومدن روی دوربینی که آیمکس نیست قاب بندی آیمکس رو پیاده کردن، یعنی شاتو بستن، یعنی لنز رو به اصطلاح بستن که فقط تو اون ابعاد آیمکس اون قدر فیلم بگیره تا آماده پخش تو آیمکس باشه. چرا؟ چون دوربین آیمکس خیلی پر سر و صدا است و خیلی سنگینه و خیلی کار باش چالش برانگیزه، ولی وقتی می‌نویسن فیلم ویس آیمکس بای آیمکس اینا دیگه میشه واقعا خود دوربین آیمکس استفاده کرد، یعنی خیلی تعداد کمی از دوربین آیمکس دنیا وجود دارن. اینا فیلم برداریه، این فیلم اوپنهایمر هم با دوربین آیمکس و نوار فیلم 65 میلیمتری خواهد بود، ولی گفتن از نوار فیلم واقعی بزرگ 65 میلیمتری برای شبیه سازی آیمکس هم استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً فیلم یه جاهایی سکانس های دیالوگ محور و اینا داره که مثلا خیلی به کاراکترها نزدیک میخواد بشه، طبیعی هم هست با توجه به اینکه بایوپیک و آیمکس انقدر سر و صدای زیاده که نمیشه، یعنی تو اون قابا رو اگه بخوای با آیمکس بگیری صدای فیلم به هم میرسه، در نتیجه برای اونجا میان از شبیه سازی آیمکس انگار با یه دوربین با کیفیت دیگه و نوار فیلم 65 میلیمتری شبیه سازی میکنن تصویری که دوربین آیمکس میگیره رو. حالا شاید کسی که دارن گوش میدن انقدر براشون مهم نباشه ولی میخواستم با تمام جزئیات بگم و از هر چی بگذاریم سخن دوست خوشتر است. میرسیم به اینکه آهنگساز فیلم کیه و آهنگساز فیلم کسی نیست جز لودویگ گورنسن که جایزه گرمی رو برده، جایزه امی رو برده، جایزه اسکار رو برده. تو مندلوریان به نظر من یکی از خفن‌ترین آلبوم های موسیقی متن اوریجینال دهه، یعنی دهه که چه برسونم قرن 21 رو ساخت. واقعا شور و انرژی و احساس ترکیب فضایی و وسترنی که توی موسیقی مندلوریان هست دیوانواره. بعد جنونی که تو موسیقی تنت هست، اون اورجینال بودنش، اون اصیل بودنش، اون خیلی سخته میدونی این آدم جا پای کسایی میذاره که مخاطب با یه انتظار مشخص سراغشون میاد. مثلا جان ویلیامز که لجند مطلقه و سالهای سال موسیقی استاروارز رو ساخته، بعد تو بیای یهو مثلا بشی اولین آهنگسازی که حالا قراره یه موسیقی کاملا متفاوت بسازه. چون بعضی آهنگسازا اومدن تو جهان استاروارز با همون آهنگای جان ویلیامز بر برن، ولی آهنگای مندلوریان کلا کار لودویگ. یا مثلا نولانی که سالها با هانس زیمر کار کرده و لودویگ گورنسن میاد، خب خیلی انتظارات بالاست، چی کار میتونی بکنی؟ آیا میتونی مثلا و بعد تو کل تنت رو میخکوبی از دیوونه بازی برعکس شدن صدا و مستقیم شدن صدا. اصلا تو خیلی جای تنت رو به این دلیل ناخودآگاه بیشتر درک میکنی که موسیقی کاملا ما تصویر سین که اصلا عجیب غریب. خیلی آدمه سطح بالا و کار درستیه و خیلی هم لذت برده بود. یعنی صحبت هایی که داشت در رابطه با کار با نولان روی تنت این بود که میگفت من تا حالا با مثلا فیلمسازی رو ندیده بودم که انقدر موسیقی بفهمه. من یه بار داشتم تو ارکستر ضبط میکردیم و اینا اومده بودم گوشه نشسته بود، گفتم که حالا اومده نگاه کنه دیگه، مثلا حال کنه ببینه ما آهنگا رو میزنیم. بعد میگفتش که من به بچه‌ها گفتم بچه‌ها نوت فلان رو اشتباه زدین، بعد یهو نولان گفتش که نه اون یکی رو اشتباه زدن. بعد یا من برگامو چک کردم دیدم راست میگه، گفتم تو این چیزا میفهمی؟ بعد گفتش که آره، مثلا اون موقع فهمیدم که نولان کلا اگه بخواد میتونه خودش فیلمای خودش رو آهنگسازی کنه. از قضا نولان واقعا یه مستند کوتاه هم داره برای دو تا برادر که به شدت استادن در ساخت انیمیشن های استاپ موشن و آهنگسازی اونو خود کریستوفر نولان انجام داده. حالا از بس خارج نشیم، این دو تا همکاریشون خیلی با هم صمیمانه بود. سر تنت نولان هم راضی بود و انگار رنسانس نولان دیگه. قشنگ فیلم بردارش که پویتمن هویتماس از زمان اینترستلار، ادیتورش جنیفر لیم از تنت و آهنگسازش هم که لودویگ گورنسن از این فیلم، و به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی من انتظارم اینه که مثلا فیلم های بعدیشون هم همین آدم ها باشن، چون نولان میگن وقتی با یه نفر حال کنه باش ببنده دیگه باش میمونه یه چند سالی. یه نکته خیلی جالبم راجع به کیلیان مورفی بهتون بگم که احتمالا ندونید، زمانی که کریستیان بیل برای نقش بتمن تست داد، یه نفر دیگه هم برای نقش بتمن تست داد و اون کیلیان مورفی بود و نولان بازی کرد و گفت خیلی هم خوب بود و اینا، ولی مثلا برای اسکرکرو انتخابش کرد، گفت برای اون نقش مناسب تر. حالا در رابطه با این جنیفر لیم، هویتمن هویتما، اون دوام من اسمش رو اشتباه میخوندم، میگفتم هویتمن هویتما، هویتمن هویتما و لودویگ گورنسن، علی تو نظرت چیه کلا برای این تیمی که دور این فیلم ساخته شده؟
برای اون مورد تدوین اول، خب واقعا شخصی که تونست تنت رو تدوین کنه واقعا آدم خفنی باید باشه. خب خودت هم اشاره کردی و نشون میده که کسی که تونست نگرش خلاق نولان سر تنت رو درک کنه و بشینه اون اثر رو تدوین کنه، یعنی دیگه ببین چقدر از نظر خلاقانه و از نظر همون ویژن و این چیزها خیلی چفت شده با ذهنیت نولان و انتظارم میره که تا سالیان سال ادامه پیدا کنه فعالیتشون. در باره فیلم بردارم، واقعا اون نکته که گفتی همه لحظات تنت رو با آیمکس گرفتن، برای خود منم خیلی تعجب آور بود که چنین دوربین سنگینی و این آدم چجوری داشت حمل میکرد و تو همه لحظات استفاده میکرد و فیلم برداری میکرد تنت رو. و لودویگ که دیگه اصلا ارادتمند نیم بهش. ببین من لودویگ رو از سال 2016-2017 باز اینجوری بگم، ببین من آخرین آلبوم موسیقی یه فیلم که دانلود کردم، حالا تا قبل از این که آشنا بشم با سیستم و استریمینگ و اینا، آخرین آلبوم موسیقی که دانلود کردم آلبوم فیلم بلک پنتر بود که اون باعث شد که با لودویگ آشنا بشم سال 2017-2016 اینطوری بود. اصلا انقدر اون فیلم موزیکش خفن بود، من با کله رفتم دانلود کردم موزیک متنش. یه سری از سانترکش مثل کازینو برال، مثل The Great Mount Battle، مثل Waterfall Fight، اینا قشنگ تو ذهنم. انقدر محشر بود موزیکای اون فیلم، رفتم دانلودش کردم و کلا با این آدم لودویگ گورانسون آشنا شدم. و بعد آثار بعدیشو و رسیدیم به مندلوریان که اصلا اون خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب غریب بود، از اون تم، از اون تم و شناسنامه موسیقی های استار وارز که موزیک های خیلی کهکشانی و خیلی عظیم و باشکوهی داشت، اوورد همچنان همون موزیک های عظیم و اپیک رو داشت، هم موزیک هایی که کاملا زمینی و خاکی بودن، این خود شخصیت مندو. و واقعا خیلی لذت میبرم که داره اینجور انقدر خوب پیشرفت میکنه و الان دیگه تقریبا یکی از بزرگان موسیقی مینستریم شده. خیلی خوشحالم و واقعا حال کردم دیشب خبر شد بهم گفتی که لودویگ دارن این موزیک فیلم جدید نولان رو میسازه، و بعدش هم فهمیدم موزیک آلبوم جدید ادل رو داره کار میکنه که دیگه اصلا کرکوپر هم ریخته بود. خیلی خوشحالم میبینم انقدر خوب داره پیش رفت.
بست آف تو ورز دیگه قشنگ ادل خودش
واقعا
عجیب غریب شد. خب امیر تو بگو نظر تو راجع به هر ستاشون، جنیفر لیم، هویتمن هویتما و لودویگ گورانسون.
خب اینا که بمب پشت بمب بود. ولی حالا در مورد علی که مفصل در مورد لودویگ صحبت کرد، دمش گرم و دم آقای لودویگ گورانسون گرم که تو اون وسترن فضای مندلوریان چه چیزی ساخت. و حالا بلک پنتر رو تنت خودش بکنار. خانم جنیفر لیم که کلن سابقش واقعا درخشانه، یعنی مثلا 5-6 تا فیلمی که مثلا ساخته، یعنی تدوینگر ادیتور اصلیش بوده، مثلا تنت ترکونده، مرج استوری نو بامبرک ترکونده، هریدیتری آری آستر ترکونده، منچستر بای د سی.
اوه من یادم اینا... نبود منچستر رو، راست میگی.
آره کیسی افلک و میشل ویلیامز بازی
می‌کنه. آره خدا بود
اونجا هم ترکونده. یعنی اصلا تصویرسازی که جنیفر لیم انجام میده واقعا تو ذهن میمونه، واقعا حک میشه تو ذهن مخاطب. اون تصویرسازی، اون جلوه های بسته که پشت سر هم قرار میگیرن، اینا اصلا کار هر کسی نیست. برای میدسامر آری آستر هم بود باز. خلاصه که ببین واقعا بمبه دیگه، یعنی کار بد نداره، یعنی همش ترکونده. و حالا آقای هویت ون هویتما که از سال 2013، یعنی اولین فیلم که ازش دیدم هر بود، هر اسپایک جونز.
اوه راست میگه. آره دیگه عجب فیلم.
آره هر اسپایک جونز. بعد اومد اینترستلار، بعد دانکرک که چی میگن با لباس قواسی رفته بود، عکساش هست بری ویدیوهاش هم فکر کنم باشه، با لباس قواسی رفته بود دوربین آی مکس چند کیلویی رو شونه گذاشته بود. کلن این مرد واقعا عجیب غریب کارش، یعنی باور نکردنیه. بعد در نهایت تنت که جادو کرد دیگه. خلاصه تا اینجا که همه چیز عالی بی نقص به نظر میرسه، با هم ببینیم که میتونه این فیلم جایگاه اول فیلم های نولانو بگیره. برای من که اینترست راله همیشه، خودم میدونم که آره.
برای علی هم میدونم که نه، بذار خودش بگه. علی برای تو چیه؟ من میدونم ولی بگو.
برای من هم اینترستلار و The Dark Knight Rises. خیلی اونو دوستم، اونو شکل عجیبی دوستم.
آقا از غذا این هم گفتیم حالا فرعیه، ولی اشاره کنیم که نولان به شدت باز همون مرام حرفه‌ای خودش رو نشون داد و ستایش کرد فیلم بتمن رو.
آره آره راست میگی.
ماتریپس یه کارگردان فوق‌العاده است و گفت کاری به عنوان یک بازیگر نیست که رابرت پاتینسون نتونه انجام بده. در نتیجه من خیلی هایپم برای فیلمه، یعنی خودش گفت که خیلی هایپم.
آقا حالی یه سوال
بگو.
سوال اینه که به نظرتون دوست دارین که کدوم بازیگر که قبلا با نولان کار کردن تو فیلم جدید باشن، حالا با اون تم و خلاصه داستانی که هست؟ من خودم دوستم رابرت پاتینسون بیاد دوباره.
رابرت پاتینسون میتونه بیاد مثلا به عنوان شما یکی از شاگردای اوپنهایمر شاید، و چون بالاخره استاد دانشگاه برکلی بوده دیگه، فیزیکدان نظری اینها. من اگه باشم دوست دارم جسیکا چستین بیاد به عنوان اگر همسری داشته اوپنهایمر، یا مثلا یک شخص صمیمی تو زندگی اوپنهایمر رو انگار جسکا چستین این نقش رو خیلی خفن بازی میکنه و کلا هم خیلی دوستام جسکا چستین جایزه اسکار چیزی ببره هر فیلمی تو بگی من دوستام
بعد از سالها
بعد نمیدونم این فیلم نمیخوره به نظرم نمیدونم ولی جسکا چستین میخوره حتی انا تبه هم میتونه ولی
چیز داشته اوپنهایمر همسر داشته کاترین اوپنهایمر ویزرینگ
خب دیگه همون رو بدن جسکا چستین
آره قیافش هم یه جورایی میخوره حالا ببینیم چی میشه حالا عکسشو میفرستم آره خب علی به نظر تو چی؟
من اول داشتم به تام هاردی فکر میکردم بعد الان هم مثلا گری اولدمن رو بیارن نقش اینشتین رو مثلا بازی کنه
برا یا خدا این خیلی خفن میشه تا فکر نکردم بهش
آره باحال میشه مثلا متیو مکانایی هم جالب میشه بیاد
آره مکه مکانه یه جدیدن تعریف کرد میگفتش یه من فیلم زیاد بازی کردم و خب هر کدومشون طرفدارای خاص خودشون رو دارن بالاخره اما میگفت هیچ کدومشون نشده که مثل اینترستلار طرفداراش دیوونه باشن میگفت مثلا یهو دارم تو خیابون راه میرم هنوز بعد 7 سال بعد یهو یه نفر میاد شونه‌امو میگیره میگه اینترستلار زندگی منو عوض کرد بعد میگم میدونم منم همینطوره مثلا فور خیلی حال میگفت هنوزم اون عشق رو میبینم هر فستیوالی میرم هر جایی میرم مثلا میخوان با هم عکس بگیرن اینا بیشترین اثری از من که بهش اشاره میشه اینترستلار خیلی تو کارنامه‌اش محبوب واقعا هم بازیش اونجا خفن بود خب ما هر چی که بود و فکر کنم گفتیم در رابطه با فیلم جدید کریستوفر نولان اوپنهایمر سال 2023 میلادی پخش میشه و از همین الان هم هیترهای خودش رو پیدا کرده فیلم قبل از انتشار اولی تصویر رسمی یک سری بستن که فیلم قطعا آشغاله اینم بالاخره در نوع خودش جالبه من همیشه گفتم نولان برای همه یه چیزی داره یه سری میبینم و عشق میکنم یه سری هم میزنم تو سرش که خفن به نظر بیاد
ولی به هر حال میبینم
آره دقیقا نمیتونم
نبینم اول اصلا همینم
آره دقیقا میبینم دقیقا یه چیزی توش پیدا کنن که گیر بدن و ممنون از همه کسایی که از اون حمایت کردن مخصوصا شهرام که به تازگی حمایت کرد و آیتمی رو درخواست کرد من و علی که خواهیم ساخت به زودی من محمد حسین بودم افتخار میکنم که ما گوش کردین و دمتون خیلی خیلی گرم علی شما خدافظی کن
منم خیلی خوشحال شدم این با امیررضا و خودت با هم ساختیم این محتوا رو اگه بچه ها محتوا رو دوست داشتن لایک مون کنن اگه دوست داشتن سابسکرایب مون کنن حمایت هم میتونن ازم بکنن حالا بعد از این محتوا حالا میریم قسمت جدید پادکست بعد فکر کنم برای دی سی فندوم هم خیلی فکرهایی داشته باشیم حالا منتظرم باشید خیلی فکر کنم این چند وقت ویدیوهای زیادی خواهیم داشت مراقب خودتون باشید واکسن بزنید از طرف من خدافظ
مرسی بچه تا اینجا ما رو همراهی کردید لذت بخش بود که با محمد حسین عزیز و علی جان همراه باشیم در خدمت شما همطور که علی گفت لایک سابسکرایب حمایت هر کمکی که دلتون میخواد دوست داشتین کامنت بذارید هر چیزی دلتون میخواد محتوایی که میخواد ساخته بشه آیدی محمد حسین آیدی علی هست و من سرتون سلامت حسابی دمتون گرم و شب و روزتون خوش
خدا نگهدار همگی
Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds.